بسم الله الرحمن الرحیم. آنچه که بایسته است برای هر عالم و متخصصی فرا گیرد معرفت و باور به توحید است، و در این باور و معرفت به توحید اونی که اساس و پایه کاره توحید ربوبی و توحید الوهی است. توحید ربوبی به معنای یکتا دانستن، یکتا دیدن، یکتا شمردن رب است. رب به معنای مالک مدبر است. الحمدلله رب العالمین به این معناست. حمد ستایش برای مالک مدبر هستی است. همه جهانیان، عالم ملک و ملکوت، عالم برزخ و دوزخ و قیامت و بهشت و عالم انسان و حیوان و یه معنای عالمین اینه. خدایی که رب همه هستی است، یعنی مالک مدبر همه هستی است، و چون تدبیر او و مدبریت او با ظلم و با عیب و با نقص درامیخته نیست و همواره تدبیر او بر پایه حکمت، علم، جود، رحمت و از این عناصره، پس حمد مخصوص اوست. چه در نگاه ما شیئی چیزی به سقوط رود، چه به رشد و به بالندگی رسد، در هر صورت ربش خداست و حمد مخصوص اوست. توحید ربوبی در کتاب خدا جایگاه ویژه‌ای دارد، به دلیل کاربرد فراوان واژه رب، به دلیل پیوند رب با سایر ابعاد توحید مثل توحید الوهی و توحید عبادی، به دلیل حضور بسیاری از صفات خدا در هسته توحید ربوبی. وقتی میگیم مالک مدبر بر اساس رحمت، حکمت، علم، قدرت، عزت و انواع دیگه صفات حق تعالی، همه اینا میره زیر مجموعه توحید ربوبی. و بالاخره در عرصه انسان، ما در عهد الست و عالم زر آنچه که پیمان سپردیم این بود: الستو بربکم؟ قالو بلا شهدنا، دیدیم و گفتیم تو رب مایی و مالک مدبر ما تویی. ما مربوبیم و تمام عرصه ها و زوایا و ابعاد وجودی ما مربوب توست. چه رشد دهی، چه ساقط کنی، چه عزت دهی، چه ذلت دهی، چه به بیراه بری، چه به هدایت ببری، در هر شکل رب ما فقط توی. درست؟ و بالاخره ما سرشته به توحیدیم. اگر ربمون رو یافتیم و در پیشگاه ربمون منقاد و خاضع شدیم، خودمون رو می‌یابیم. ولی اگر ربمون رو فراموش کردیم، خودمون رو فراموش می‌کنیم. و این معادله ایست بسیار دشوار. خب یعنی چه دشوار؟ یعنی تفسیر و تبیین این رابطه خیلی دشواره. یعنی چه نسی الله فنسیهم در سوره احزاب، نسی الله فانساهم انفسهم؟ اگر انسان خدا رو فراموش کنه، خودش رو فراموش میکنه. این خود فراموشی یعنی چی؟ چی میخواد بگه؟ عزیزم، تفسیر یعنی این. قدرت مفسر اینجاها معلوم میشه. پرده برداشتن از ظاهر لفظ و پی بردن به مراد خدا که خدا چی میخواد بگه. وقتی میفرماد نسی الله فانساهم انفسهم، انسان را به گونه ای طراحی کرده است رب العالمین و آفریده است که وابسته به اوست. اگه او را بیابد، من عرف نفسه فقط عرف ربه، خودش را پیدا میکنه. اگر او را فراموش کند، خودش را فراموش میکنه. هیچ جایگزینی هم نداره. این خیلی عجیبه. هیچ جایگزینی هم نداره. یعنی شما به جای رب العالمین هر چه دیگری رو بگذاری و بخوای هویت انسان را با او پیدا کنی، محال است. هویت انسانی موقعی به دست میاد که پروردگارش پیدا کنه و به او بپیونده به وسیله عبادت. و اگر این رابطه رو قطع کرد، خودشو از دست میده. اثبات توحید ربوبی به صورت‌های گوناگونه، به صورت علم شهودی است، همون الستو بربکم قالو بلا. میدونید این روایتی که میفرماد سوار کشتی که شدی، آیا سوار کشتی شدی، کشتی غرق بشه، اونجا کی رو میخوانی؟ میگی خدا. در واقع شما میری رو توحید ربوبی اونجا. چرا در موقع غرق شدن خدا رو میخوانی؟ چون اونجا با تمام وجود حس میکنی مالک مدبر حیات و ممات و نجات فقط و فقط و فقط خداست. با تمام سلول های وجودید اینو لمس میکنی. پس معلومه توحید ربوبی یعنی معرفت به این که مالک مدبر ما فقط خداست در سرشت ما نهادی نشده و ما به این پیمان، به این پیمان با خدا آفریده شدیم. خب بالاخره ما با خدای خودمون پیمان بستیم که رب ما فقط آن باشه. عزیزم، حالا که رب یکتاست، چون خالق یکتاست، پس هر رب بی غیر او اسم بی مسماست. اسم بی مسماست. اسم بی مسما مثل چی؟ مثل این که من از دور سراب میبینم میگم آب. این آب بی مسماست، آبی نیست، آبی نیست. بیهوده میدوی، کجا میری؟ آبی نیست. اینجاست که از لسان یوسف صدیق میخوانیم ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما نزل الله بها من سلطان. میگه این ارباب گوناگون که گرفتید، ان هی الا اسماء، اینا فقط اسمه. سمیتموها، شما اسم رب روش گذاشتید، شما گفتید این بت رب نصرته، این رب عزته، این رب حیاته، این رب مماته، این رب شفاست. که حالا بحث میکنم که مشکل مشرک چیست. مشرک تلقیش این بوده که مالک مدبر ممات، مثلا بت هوبله، مالک مدبر عزت این بوته، مالک مدبر شفا این بوته، مالک مدبر قحطی این بوته. یعنی ارباب گوناگون. خوب دقت کنید. خب اینا میگن شرک ربوبی. خب جناب یوسف میگه ان هی الا اسماء سمیتموها، شما میگید این ربه، اسم شما گذاشتید. ما نزل الله بها من سلطان، هیچ دلیلی هم پشتش نیست، نه عقل نه وحی. عقل ما میگه اگه خالق یکتاست، همون خالق رب است، پس ربم یکتاست، رب دیگری نیست. وحی به ما میگه ربی در کار نیست، هو رب کل شی، رب فقط خداست. ما نزل الله. بله، ریشه شرک ربوبی در کتاب خدا سه چیز است. ریشه شرک ربوبی: یک، تقلید آبا، دو، اتباع زن، زن با تازا یعنی پیروی از جمان، سه، پیروی از تحول انفس، خواسته ها و خواهش های نفسانی. ریشش این ستاست. اصلا شرک هیچ برهانی ندارد، این صریح کتاب خداست. و من ید من دون الله الهن آخر لا برهان له به، میگه اصلا شرک هیچ برهانی نداره. هر نوع شرکی یا تقلید است یا نفس است یا جمان پرستی و پیروی از زن و جمان است، از علم نیست، از تحقیق نیست. مشکل مشرک این بود که گمان می برد خالق هستی باز نشسته است، خوب دقت کنید. تعبیر بازنشسته قشنگه، یعنی آفریده و دیگه بازنشسته شده و تدبیر عالم رو تقسیم کرده، تقسیم کرده و به جمان باطل خودش اینطوری فکر میکرد که مثلا تدبیر عزت و ذلت به دست این بوته. عوام مشرک فکر میکردن همین سنگ ربه، خواص مشرک نه، نمیگفتن این سنگ ربه، اینقدر سرشون میشد، میگفتن این سنگ، این بت، این چهره، این قیافه نماد است از اون فرشته ای که یا از اون روحی که یا از اون موجودی که اون ربه، اما این نمادشه. بنابراین می رفتن به سمت شرک ربوبی و هر طایفه ای و هر جامعه ای برا خودش بر اثر وسوسه های نفسانی، تقلید آبا و اتباع زن و گمان می غلطید به شرک. رسالت انبیا این بود که به بشر بگوین لا رب و سواه، ربی غیر از خدا نیست. این هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، اینا اسمیست که شما گذاشتید و الا ربی غیر از اون نیست. درست؟ از نگاه قرآن هیچ کس هیچ سهمی و هیچ سمتی از ربوبیت در این عالم هستی ندارد غیر از خدا. از نگاه قرآن هیچ کس هیچ سهمی و هیچ سمتی از ربوبیت ندارد الا خدای خالق، فقط خداست که رب است. حالا ما باید اول رابطه بین رب و اله رو و عبادت رو بگیم و بعد معلوم میشه که واقعا اینایی که ما رو متهم به شرک میکنن، شرک عبادی، موقعی که سر قبر ها ما حاجت میطلبیم، ببینیم واقعا چقدر از مرحله پرتن و چطور آیات خدا رو نفهمیدن. خب اول اینو بگم، رابطه بین رب و اله. ببین آقا، اگه من باور کنم که مالک مدبر من فقط خداست، اگر در برابر این مالک مدبر خاضع شوم، منقاد شوم، انقیاد خضوع و بگم هرچی تو تدبیر کنی همان است، هرچی تو بگی، تو مالک مدبر منی، در عالم تشریع میگی چی کار کنم؟ میگه بد، میگم نماز بگذار، میگم چشم، روزه بگیر، چشم، خمس بده، چشم، این عالم تشریع. در عالم تکوین، مرگ و حیات، عزت و ذلت، هدایت و ضلالت، خدمت شما عرض کنم که رزق و توسعه رزق و ضیق رزق، همه چیز در اختیار منه، میگم چشم. اگر من منقاد و خضوع پیدا کردم در پیشگاه رب، رب به من میشه اله من و من میشم عابد و او میشود معبود. اله همون معبود است. در کتاب خدا به جای اله، به جای معبود اله به کار رفته. اله کیست؟ کسی که رب است. پس من اگه نهایت خضوع را داشته باشم در برابر کسی، مثل حضرت آیت الله عثمان نظفی مرعشی، داستانش رو که شنیدی، میفرماد ظهر بود، مادرم غذا درست کرد، به من فرمود برو پدرتو صدا بزن. پدرم خوابیده بودن، رفتم محضر پدرم، دیدم پدرم خوابیدند، موندم دستور مادر اطاعت کنم یا بابا را صدا بزنم. اومدم نشستم کف پای پدرم و بوسیدم و با این بوسه پدرمو از خواب بیدار کردم و گفتم بابا، مامان میگه پاشید بیاید نهار. خضوع دیگه بالاتر از این؟ آیا بوسیدن کف پا این شدت خضوع این عبادته؟ نه، عبادت نیست، عبادت نیست. نهایت خضوع عبادت نیست. و بسیاری از مفسران که اینو گفتن اشتباه گفتن. خب وحفظ لهما جناح الذل، در پیشگاه پدر و مادر خاضع باش، پرخاش نکن. آیا این عبادت پدر و مادره؟ نه. آقا برادران یوسف در پیشگاه یوسف رفتن به سجده، آیا عبادت کردن یوسف را؟ نه. چی گفت؟ فرشتگان در پیشگاه آدم به سجده رفتن، آیا عبادت کردن؟ نه. صرف خضوع ولو شدت خضوع عبادت نیست. یک. دو، اطاعت محض چطور؟ اطاعت محض آیا عبادت اطاعت محض است؟ نه. خداوند درباره اولی الامر و درباره رسولش به ما دستور به اطاعت مطلق داده است. اطاعت بی چون و چرا. بی چون و چرا. فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. و اولی الامر در این آیه یقیناً فقط معصومینن، غیر معصوم هیچ کس نیست. هر کی هم میگه غیر معصوم اشتباه میگه. اولی الامر در این آیه فقط معصومینند، بر پایه روایات متواتر شیعه و سیاق خود آیه. بله امام معصوم در عصر غیبت به ما میفرماد برو سراغ ولی فقیه. بله باید رفت چون دستور اوست. اما خود اولی الامر تو این آیه ربطی به ولی فقیه ندارد. این حضرت امام خمینی هم خودشون هم فرمودن. این حقیقی است، یک واقعیت. خب اطاعت از رسول مطلقه. یعنی اگه پیغمبر من بفرماد خودتو بکش، باید بگم چشم. حتی در النبی اولا بالمؤمنین من انفسه. آیا اطاعت محض از امام معصوم و پیغمبر عبادت است؟ هاشا و کلا. اگه چنین باشه که اصلا بنیان وحی میرزه پایین. اصلا بنیان وحی رو توحید عبادی است و انبیا آمدن بگن فقط معبود خدا باشید، فقط عبد خدا باشید. حالا چطور به من میگید اطاعت محض پیغمبر عبادت پیغمبر است؟ دخیلی نیست. پس اطاعت محضم و پیروی محضم عبادت نیست. پس عبادت چیست؟ عبادت عبارت است از انقیاد و خضوع. حالا دنبالش هم بگو پیروی از کسی که او را رب ببینی. این قید بسیار کلیدی است. او را رب ببینی. چون خود عبده به معنای خزعه است. میگن عبده طریق، یعنی راه، راهی که کوبیده شده و دائم توش تردد شده و دیگه به قول خودمون این پستی و بلندیاش از بس توش رفتن صاف شده. عرب به این میگه عبدت طریق، یعنی راه خاضع شده، هموار شده. شما اگه در پیشگاه ربتون هموار بشید، یعنی رام بشید، رام بشید در پیشگاه ربتون، اونی که رب میبینید، شما در واقع دارید او رو عبادت میکنید. پس عبادت رام شدن، خاضع شدن و منقاد شدن در پیشگاه کسی است که او رو رب میبینید. مشرک همین طور بود، بت را رب میدید، میگفت این مالک مدبر نصرته. به همین دلیل بت را میبرد تو جنگ و ازش نصرت میطلبید و در پیشگاه بت خاضع میشد، نذر میکرد، سجده میکرد، اشک میریخت. اینه که به چهره دقت کنید، به چهره ربوبی بت آن وقت چهره الوهی میداد. رب وقتی در پیشگاهش خاضع بشی، رام بشی، همون رب میشه اله و شما میشه عبد و رابطه میشه عبادت. درسته؟ پس عبادت معناش اینه. حالا نکته کلیدی اینه، ما عزیزم آب صاف و بریزم دستت. ببینید اونی که ما در پیشگاهش خاضع میشیم و ازش حاجت میطلبیم، چه زنده باشد چه مرده، هر کی میخواد باشه، اگه به او سمت ربوبی ندیم، اگه او را رب ندانیم، خضوع ما عبادت نیست. ممکنه لغو باشه ولی عبادت نیست. در آیات متعدد کتاب خدا داریم که تفکر مشرک داره به ما میگه. مثلا فرماد و اتخذوا من دون الله آلهة لیکونوا لهم عزا، به غیر خدا آلهه هایی رو اتخاذ کردند تا اون آلهه ها برای اونها عزت بیاورد. معنی چیه؟ یعنی مشرک بتی را رب عزت میدانست، میگفت مالک مدبر عزت این است، در پیشگاه او خاضع میشد، میشد اله او و از او عزت میطلبید. و اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، سوره یاسین آیه 74. خب او را اله میدید و از او نصرت میطلبید. چرا اله میدید؟ چون او را رب نصرت میدید، یعنی مالک مدبر نصرت. میگفت نصرت در اختیار اوست، او اراده نصرت که بدهد یا بگیرد، کجا بدهد، چقدر بدهد، دست اینه و در پیشگاهش خاضع میشود. باز این آیه درباره حضرت هود، قوم هود، به هود آیه 54 سوره هود، به هود گفتن ان نقول الا تراک بعض آلهتنا بسوء، ان نقول الا تراک بعض آلهتنا بسوء، گفتن جناب هود میدونی مشکل تو چیه؟ مشکل تو اینه که برخی از آلهه های ما اعتراک، یعنی آرزک، آرز کرده اند بر تو، ایجاد کرده اند بر تو سوء را. یعنی چی؟ یعنی نعوذ بالله تو را به خرفتی و به جنون برده اند. کی؟ اله های ما. یعنی چی؟ یعنی مالک مدبر جنون و سوء و دیوانگی، مثلا این اله ماست. خب و تو چون داری باش مخالفت میکنی، او نفوذ کرده و عقل رو از تو گرفته و نستجیر و بالله تو رو خرف کرده. ببین نگاه مشرک اینه. خب در آیه دیگه تلاهن کننا لفی زلال مبین از نسوی کن به رب العالمین، روز قیامت که حقیقت آشکار میشه و معلوم میشه ای وای ربی غیر از اون نیست، همون که یوسف میگفت درست بود، ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، این اسمیست که شما گذاشتید ولی حقیقتی نیست. در روز قیامت میگن تلاهن کننا لفی ضلال مبین، به خدا سوگند که ما در گمراهی آشکار بودیم، اذن سویکم به رب العالمین، آن هنگام که شما را با رب العالمین مساوی میدونستیم، میگفتیم بله مالک مدبر عزت، ذلت، شفا، نصرت، قحطی، نمیدونم اینا شمایید. پس ذهن مشرک اینه، درست؟ اگر شما به کسی سمت ربوبی ندید، چه مرده باشد چه زنده، چه صدای شما رو بشنود چه نشنود، دقت کنید، شما دوچار شرک نشدید، چه شرکی؟ چه شرکی؟ فرض کن پیغمبر خدا، من وقتی میرم بالا سر قبرشون و میگم یا رسول الله من از شما میخوام شما شفیع من بشید که خدا بچه منو شفا بده، فرض کن پیغمبر نمیشنوند، چرا میگی شرک؟ کجا شرکه؟ من پیغمبر رب ندیدم، نگفتم او مالک مدبر شفاست تا بعد بگم حالا که در پیشگاهش دارم خاضع میشم و دعا میکنم و گریه میکنم و استغاثه میکنم، تو بگو پس این رب تو شد اله تو و این استغاثه تو شد عبادت تو، پس شرک عبادی است. آخه آدم نفهم، شرک عبادی پایش تو شرک الوهی است، شرک الوهی پایش تو شرک ربوبی است. من موقعی دوچار شرک عبادی میشم که غیر از خدا کسی رو اله ببینم، موقعی اله میبینم که او را رب ببینم، ولی وقتی من میگم پیغمبر مالک هیچی نیستن، واقعا هم نیستن، خود کتاب خدا باره ها اینو گفته. خب پیغمبر که گل سرسبد آفرینشند، رب به هیچی نیستن، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، من مالک هیچی نیستم چون رب نیستم. خب چرا میگی شرک عبادی؟ پس منشأ شرک عبادی شرک الوهیست، منشأ شرک الوهی شرک ربوبیست. نزاع ما با سلفی ها اینه، ببین اون به شما اینو میگه، میگه آقا زمانی که پیغمبر زندند اگه تو بری از پیغمبر شفاعت به جویی شرک نیست، در قیامت هم اگه بری و از به پیغمبر متوسل بشی اونم شرک نیست، اما حالا که پیغمبر از دنیا رفتن، اگر تو به پیغمبر متوسل بشی شرک است. این نص صریح عبارت‌های ایناست. من یه کتابی نوشتم به نام 12 نکته، در وبسایت هم متنش هست. این کتاب قد و قیافش کوچیکه، ولی این کتابو ببینید، در وبسایت هم هست. خب پشت صحنه این کتاب خیلی بحث هست، خیلی ادعا ندارم، منی میدونم خیلی مطالعات هست پشت صحنه این کتاب. خب از منابع خود، مستقیم منابع خود اونا من استفاده کردم، اینجا آوردم. میگه آقا ببین، موقعی که پیغمبر از دنیا میرن، تو سر قبر پیغمبر شفاعت به طلبی، توسل به جویی، شرکه. میگیم چرا شرکه؟ میگه پیغمبر دیگه نمیشنون. میگم ببین، فرض کن پیغمبر بعد از مرگ، نعوذ بالله، مثل بتن، یعنی هیچی نمیشنون، جامد. چرا میگی شرک؟ میگه برای اینکه بت پرستم بالا سر یه موجود جامد شفاعت میجست. میگم چرا ظاهر کارو میبینی و قضاوت میکنی؟ بت پرست بالا سر بت جامد که شفاعت میجست، ببین تو ذهنش چی بود؟ تو ذهن بت پرست اینه که این بت مالک مدبر شفاست. او دوچار شرک ربوبی بود. ولی من کی گفتم پیغمبر مالک مدبر شفاست؟ حتی کی گفتم پیغمبر مالک مدبر شفاعته؟ کی گفتم پیغمبر خدا مالک مدبر عزت و ذلت و دیگه؟ من کی گفتم اینا؟ اونی که شرک میسازه ذهن شخصیست که داره شفاعت میجویه. اگه در ذهنش اون شخصی که میخواند به او سمت ربوبی بده، سهم ربوبی ببخشه، خضوعش میشه الوهیت و میشه عبادت، میشه شرک عبادی، شرک الوهی، شرک ربوبی. ولی من که میگم بابا، من کی گفتم پیغمبر رب؟ پس نتیجمون اینه که در امر توسل و شفاعت اینطوری باید وارد بحث بشید. سلفی‌های وهابی هیچ دلیلی از قرآن ندارن که اثبات کنن کار ما شرکه. میرن سراغ آیاتی که خطابش به مشرکینه. شما همینجا باید بگی آقا، شاخصه ها و مختصات فکری من با مشرک از زمین تا آسمان فرق میکنه. چرا منم با مشرک مقایسه میکنی؟ چرا آیاتی که درباره مشرکین سرازیر میکنی به سمت من؟ اون اصلا دوچار شرک ربوبی است. من که دوچار شرک ربوبی هم؟ بله. تو نهایت بگو، پیغمبر صدا تو نمیشنوه، تمام، بگو لغوه. چرا میگی شرک؟ الان شما برید تو سایت بنباز، همین آقایی که دستور قتل حجاج ایرانی را داد و چند سال پیش مرد، مفتی حجاز، یه فتوایی داره که همه جا این فتوا هو کردن این فتوا رو. به شما اینه میگه، میگه که اگه شما مثلا میگم خونت آتش بگیره، از دور صدا بزنی حسن آقا به فریاد من برس، و تو میدونی حسن آقا صدا تا نمیشنمه چون فاصلش خیلیه، تو دوچار شرک. میگه برای اینکه بت پرست هم اینطور بود، به بت میگفت به فریادم برس، بت صداش نمیشنفت. آخه فرق است بین فریادی که بت پرست میزد و استغاثه ای که میکرد با استغاثه ای که من میکنم. من کی سمت ربوبی دادم؟ کی گفتم این رب شفاعته؟ حتی میگم پیغمبر مالک مدبر شفاعت هم نیست. من زل نزی یشفا انده و الا به اذنه. نتیجه اینه. چه آن کس که شما بهش توسل میجویی، به او استغاثه میکنی و متوسل میشی، دقت کنید، چه زنده باشد چه مرده، چه جامد باشد چه بیجان، چه جاندار باشد چه ملک باشد چه انسان، اگر به او سمتی و سهمی از ربوبیت دادی میشه شرک، چه زنده باشد چه مرده. اما اگر به او سمتی از ربوبیت ندادی، او شرک نیست. بله تو بگو لغوه، تو من بهت میگم بی خود میگی لغوه. تو میگی پیغمبر صدا من نمیشنوه، ولی بیا ده ها دلیل من از کتاب خودت میارم، کتابای خودتون و از کتاب خدا، که صدای ما رو میشنوه. بحث سر اینه عزیزان من، نکته کلیدی بحث اینجاست. فاصله بین توحید خالقی و ربوبی با برهان عقلی است و دانستنه. و تذکار و توجهه. یعنی عقل ما اگه بهش بگیم خالق ما یکتاست، خالقی غیر او نیست، آیا ربی غیر او هست؟ میگه نه. میگیم چرا؟ میگه هر خالقی مالک مدبر مخلوقشه. و تو میگی خالقی غیر او نیست، پس مالک مدبری غیر او نیست. این کار عقله. حالا از توحید ربوبی به الوهی که من باید در پیشگاه رب رام بشم، اینجا کار عقل نیست، کار قلبه. قلب باید رام بشه. آفت قبلی بین خالق و رب جهل بود و نادانی، اما آفت بین رب و اله جهل نیست. چیست؟ استکبار است، تکبر است و نخواستن، نه ندانستن. ببین شیطان توحید ربوبی رو قبول داره، توحید خالقی رو هم قبول داره. میگه خلقتنی من نار و خلقته من تین، تو خالقی. رب انذرنی الی یوم یبعثون، تو ربی. نمیگه اما خدا رو به عنوان اله نمیپذیره. هیچ جا شیطان نمیگه الهی، هیچ جا نمیگه، میگه رب. چه نمیپذیره؟ چون ابا و استکبر، استکبار میورزد. مشکل ما آقا خانوما همیشه تو نادانی نیست، تو ندانستن نیست، چون تو نخواستنه. و هنر کتاب خدا این است که هم ما را هدایت کنه به سمت دانایی و خواستن، و هم اهرم‌های دانستن و هم اهرم‌های خواستن رو تقویت کنه و اونا رو تحریک کنه. درست؟ انسان قلب او باید در پیشگاه ربش خاضع بشه. این خضوع میشه اله، میشه عبادت، و رام شدن در پیشگاه اله کار قلبه. خدا نکند قصد قلوبهم، قلب قسی بشه، دیگه زیر بار نمیره، تسلیم نمیشه. خدا نکند خوی استکبار که درد شیطانه. و میرسیم، آقامون امیر مؤمنان فرموده این دردم مصریه، یعنی به ما سرایت میکنه و میخواد به ما سرایت بده و میخواد تزریق کنه دردی که خودش مبتلا بود. ابا و استکبر، خدا نکنه انسان به درد استکبار دچار بشه و قلبش خاضع نشه. حاصلان که در خلاصه تربیت علمی باید عالم توحید ربوبی و توحید الوهی و عبادی رو باور کنه و به اون معرفت پیدا کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.